بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأراضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه کردم اسم پدرتونو به فرمایی باید وقتی میخوام محرم بشم اسمشون رو ذکر کنم. فرمودن اسم پدرم سید حسن است. گفتم آقا اسم خودت چیست؟ فرمودن منم سید مهدی هستم. گفتم روز عرفه امام عصر در عرفات هستم؟ فرمودن بله هستم. خودم کدوم قسمت ها؟ فرمودن حدود جبل الرحمه. گفتم من میتونم اون بزرگوار رو ببینم؟ فرمودن بله تو میبینی. گفتم کجا؟ فرمودن فردا تو خیمتون روزه عموم عباس میخوام. منم میام برای عمو جانم گریه میکنم. فرمودن دو رفتم فردا قافل آمدم. دور هم تو خیمه نشسته بودیم به کسی چیزی نگفتم. روحانی کاروان ما شروع کرد روزه قمر بنی هاشم خوندن. وسط روزه بود گفتم سیدی و مولا وعد فرمودید بیا، چرا عنایت نمی کنی؟ از خیمه بیرون اومدم دیدم از پشت خیمه صدای گریه میاد. اومدم دیدم حضرت بقیت الله به ستون خیمه ما تکیه داد. داره برا مظلومی عموش عباس عشق میریزه. امشبم شب تاسو مجلس مال عمو جان عباس. با خوبا نشستن کاری ندارم، یه شبم پیش بدا بشین، یه شبم سری به آلودا بزن. با بهتر و نشستی قلب مرا شکستی. رو کن به که خواهی گل پوش درو ندار. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل رمز ظهورشون صلوات عنایت. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. صحبت درباره ویژگی‌های بندگان خاص خداست. در سوره مبارکه فرقان در قسمت اواخر سوره ذات اقدس احدیت 12 ویژگی برای عباد الرحمن شمارش می فرماید. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدای رحمان کسانی هستند که روی زمین متواضعانه راه می روند. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هنگامی که انسانهای جاهل به اونها خطاب میکنند، اهانتی میکنند، جسارتی میکنند، به اونها در مقابل اون جسارت سلام میکنند، یعنی از کنار اون توهین و جسارت جاهلانه به سلامت میگذرند. سومین ویژگیشون این است: الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. عباد الرحمن کسانی هستند که شب را به روز می آورند در حالی که برای خود سجده و قیام دارند که تجلیش در نماز است. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما. عباد الرحمن کسانی هستند که میگویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما بگردان، چون عذاب جهنم همیشگی و دائمی است، جهنم جایگاه بد و مقام سختی است. یعنی عباد الرحمن با این که بندگان نیکوکاری هستند ولی باز هم خائفند، محسن خائفند. ویژگی دیگرشون این است: والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. عباد الرحمن وقت انفاق میکنند نه بخل میوزند نه اسراف میکنند، حد وسط را رعایت میکنند، نه در انفاق بخیلند نه مصرف. والذین لا یدعون مع الله اله آخر. عباد الرحمن کسانی هستند که با داشتن خدای یکتا خدای دیگری را نمیخوانند، مشرک به خدا نیستند. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. اینها نمی کشند نفس هایی را که خدا کشتنشون رو حرام کرده مگر کشتن نفسی که حق باشد، مثل قصاص، مثل جهاد فی سبیل الله. ولا یزنون، اهل مباشرت نامشروع نیستند. فمن یفعل ذلک یلق اثاما. هر کس شرک بورزد، قتل نفس کند، مباشرت نامشروع کند، خدا را ملاقات میکند در قیامت در حالی که عصام را ملاقات میکند. عصام وادی است در جهنم که از مس گداخته آماده شده است. یضاعف له العذاب یوم القیامه. کسانی که این سه گناه را مرتکب شوند عذابشون روز قیامت مضاعف می شود و یخلط فیه مهانن. اینها داخل می شوند در آتش، مخلدن در حالی که خارند و زدید. الا مگر من تابه، کسی که توبه کند و آمنه، ایمان بیاورد و عامل صالحن، عمل صالح انجام دهد، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اگر توبه کرد، ایمان آورد، عمل صالح انجام داد، خدا همه گناهان او را تبدیل به حسنه می کند. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. هر کس توبه کند، عمل صالح انجام دهد، بازگشت میکند به سوی خدا، بازگشتنی حقیقی. تا اینجا بحث شد. خواستم رشته بحث رو عزیزانی که نداشتن به دست داشته باشن که موضوع بحث مشخص شد. دیگر از ویژگی های عباد الرحمن این است: والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. اینها کسانی هستند که گواهی و شهادت به ناحق نمی دهند و از چیزهای لغو کریمانه می گذرند. صاحب تفسیر مجمع البیان علامه طبرسی رضوان الله علیه می فرماید کلمه زور در اصل به معنای جلوه دادن باطل به صورت حق است. نظام به تفسیر ایشون این کلمه شامل دروغ و هر لهو باطلی از قبیل غنا و کارهای زشت می شود. عباد الرحمن شهادت دروغ نمی دهند. کسان نیستند که به خاطر فامیلشون برن تو دادگاه بیستن یا به خاطر گرفتن 1,000,000 تومان برن شهادت دروغ بدن و کسی را بیچاره کنند. صاحب تفسیر مجمع البیان علامه طبرسی در معنای کلمه کراما می‌فرمایند که این که میگن فلانی از فلان عمل زشت تکرم دارد، این است که از چنین عملی منزه است، نفس خودش را از آلودگی و امثال این کارها منزه می‌دارد. پس اگر مراد از زور شهادت دروغ باشد، عباد الرحمن کسانی هستند که شهادت دروغ نمی‌دهند و هنگامی که به باطل می گذرند، به مجلس لغو می گذرند، از کنار اون کریمانه عبور می کنند و اذا مروا باللغو مروا کراما. یکی از ابتلاها این است که مردم مبتلای به مجالس گناه شدند. خوب دقت کنید، چون شب تاسوعای حضرت ابوالفضل علیه السلام است، از این رهگذر ما بتوانیم توشه ای برای تربیت خودمون بگیریم، چون مهم است. در تفسیر المیزان از عیون اخبار الرضا به سند خود از محمد بن ابی عباد نقل میکند که این آدمی بوده، رقاص بوده، اصلا تو مجالس رقص میرقصیده، حرفش این بوده، کارش کار لغو و عبث و بیهوده بود. میاد پیش امام رضا علیه السلام از رقصیدن میپرسه. حضرت میفرمایند که رقصیدن یکی از مصادیق لغو و لهو است که اگر حکمشو شنیده باشی، خدا در قرآن بیان کرده و اذا مروا باللغو مروا کراما. عباد الرحمن اهل رقص و تو مجلس گناه شرکت کردن نیستن. ما یکی از مشکلاتمون این است که با اهل معصیت و گناه مداهنه می کنیم. شعیب نبی 100,000 قومش بودن، خدا فرمود بلا نازل میکنه، بلا هم که بیاد خشک و تر میسوزن. به قول یکی از بزرگان میگفت تره هم خشک میشود و میسوزد، الا تر که نمیسوزد، تره هم خشک میشه، وقت خشک شد میسوزد. شعیب نبی عرض کرد خدایا قوم من 100,000 نفرن، 40,000 تاشون گناهکارن، 60,000 تاشون بیگناهن، اونا چرا بسوزن؟ خطاب آمد داهنو اهل المعاصی ولم یقذبوا لغضبی. شعیب، من اون 60,000 تارم میسوزونم به خاطر که اینها با اهل گناه و معصیت مداهنه کردن، سستی کردن، به خاطر غضب من خدا غضبناک نشدن. اینا گفتن به هر رنگی آدم در بیاد عیبی نداره، لذا باید مراقب باشیم که نسوزیم، گرفتار نشیم تو این عالم. ملا محسن فیض رضوان الله علی در محجة البیضاش حدیث نبوی نقل می کند، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان الله لا يعذب الخاصه بذنوب العامه. فرماید خدا گروه خاصی رو، عباد الرحمن، بندگان صالح رو عذاب نمی کند به سبب گناهان عموم مردم، حتی تا جایی که یظهر المنکر بین اظهرهم، تا اینجا که منکر و گناه تو اجتماع ظاهر بشه و هم قادرون علی ان ینکروا، اینا قدرت داشته باشن انکار گناه کنن، فلا ینکرون، انکار گناه نکنن، به ما چه ربطی داره، هر چی میخواد بیاد بیرون بیاد، به ما چه که مجلس گناه داره. اینجوری اگر شدن، بلا اگر آمد، همه را می سوزاند. فرمودن امیرالمومنین پیغمبر بزرگوار به من فرمودن که با گناهکاران با صورت گرفته برخورد کن، نه به همین اندازه که بفهمه تو از گناه بدت میاد، به همین اندازه مبارزه با گناه داشته باشی. یه عزیزی ما داریم، چند سال از خودم ندیدمش، اما به خاطر تقواش بهش علاقه دارم. ایشون خرازی فروش تو بازار، خرازی فروش هم نوعا مشتریاشون خانوم ها. این بزرگوار اینقدر پسر پاکیه، به این مشتریان بی بند و بار جنس نمی کنش. من به همین اندازه میتونم امر به معروف و نهی از منکر کنم. میگم خانوم، شما با این موت، با این چهرت، دل مولای من صاحب الزمان رو خون میکنی، چون هر گناه مثل تیری به قلب صاحب الزمان مینشیند. من به شما جنس نمیفروشم. به همین اندازه حالا دیده میشه آدم بی بند و بار اون طرف خیابون ایستاده، دو تا محجبه این طرف ایستاده، آدمای لاوبالی میان بی بند و بارا رو سوار میکنن، جوان با ایمان، زن محجبه کنار خیام باید نیم ساعت معطل میشه. و این مصداق حدیث پیغمبر است که 1400 سال پیش فرمود: ابا ذر، زمانی به امت من میرسد که معروف منکر میشود و منکر معروف میشود. الان آدم محسوس بعضی چیزها رو لمس میکند، میبیند در اجتماع. تو مجلس گناه عباد الرحمن شرکت نمیکنند. فامیل من بدش میاد، بدش میاد، ناراحت میشه، ناراحت میشه. صله رحم تا جایی است که تضاد با حکم خدا پیدا نکن. حتی پدر و مادر اطاعتشون، امرشون تا جایی است که مخالفت امر خدا نباشه. بابای من به من میگه توی مجلس گناه شرکت کن، مادر من میگه توی مجلس گناه شرکت کن، بی خود بی خود، دستور نیست اطاعت کنی تو مجلس گناه. پدر پیری به من گفتش که پسر من میاد پای منبر تو جلسات شما، خیلی به شما علاقه داره، ولی این پسر من یه عیبی داره، میگم شما تذکر بدی شاید بهش اثر کنه. گفتم بفرمایید. گفت داداشاش اینا که جمع میشن خونشون، این خانومشو بلند میکنه، نوار میذاره، موزیک میذاره، میگه برقص. چادر که نداره، وسط برادرای خودش ناموس خودشو میرقصونه که اینا خوششون بیاد، دست میزنن، کیف میکنن، ناموس خودشو به رقص در میاره. و این پای منبرم میشینه، چه فایده داره تو پای منبر میشینی چیکار کنی؟ مردان قدیم من نمیدونم چقدر غیور بودن، آقا اصلا خجالت میکشیدن ناموسشون کسی ببینه و بشناسه. فرمودن ان الله غیور و یحب الغیره، خدا غیور و غیرت رو دوست دارد. اما غیرت رو فرمودن از خروس یاد بگی، از خروس هم غیرتت کمتره. یه دونه خروس همسایه میاد لب دیوار، ببین چه میکنه، غیرتش بهش اجازه نمیده. حالا اینقدر بعضیا بی غیرتن، ناموس رو معرفی میکنه به رفیقش، خانم بنده هستن، بعد با هم دیگه دست میدن، دست هم دیگه لمس جلو خودشا، فردا هم که میرتش میگه اینو میگن خانم با کلاسی داشتی واقعا. خب بی بندوباری شده کلاس، حالا لاوبالیگری شده کلاس، هرزگی برای مردم شده کلاس. عباد الرحمن در مجالس لغو و گناه شرکت نمی کنند، اگر بتوانند جلو گناه را هم می گیرند. برای ما آشمند حسین یزدی از اخیار علما بود، از در خانه یکی از مریداش که می اومد به جماعتش رد شد، دید صدای لهو و لعب می زنند و پای کوبی می کنند. پرسید چه خبره؟ گفتن عروسی دختر فلانی است. پشت دیوار آشمند حسین شروع کرد گریه کردن، واقعا گریه کرد. دوستای دیگه‌ش هم نشستن گریه کرد. بهش گفتن بابا آشمند حسین پشت دیوار خونت داره زار میزنه. اومد گفت آقا چرا گریه میکنی؟ فرمودن دیدم شب عروسی دخترت، اما شب عزای دینته، شبه عزای دینت، دارم برای دینت گریه میکنم، چطور تو به این راحتی دست از دینت کشیدی؟ متحول شد، اب مطربا رو بیرون کرد، این بزرگوار اومد تو مجلس نشست، چهار تا حدیث در فضیلت امیر المومنین و حضرت زهرا خون، مردم چیز یاد گرفتن. من توصیه میکنم به جوانها، جوانهای عزیز، امشب شب تاسوعا است، خدا را هم شاهد میگیرم که قیامت هم دیگر رو میبینیم، میگه از اسماء قیامت یوم الطلاق، روز ملاقات. گاهی شده میگه قیامت میبینیم هم دیگر رو، قیامت یوم الطلاق، ما اونجا هم دیگر رو میبینیم، ملاقات میکنیم دیگه. هر کس آغاز زندگیش رو با گناه شروع کند، اون زندگیش خیر و برکت نخواهد. آغاز زندگیتون رو جوونا با گناه شروع نکنید، بنیان اول زندگیتون رو با گناه درست نکنید، اون زندگی بی خیر و بی برکت می شود. شیخ جعفر کاشف الغطا رضوان الله علی روی منبر فرمود مردم دختری دارم وجیه و صالح و مؤمنه، هیچ نقص شرعی هم نداره، دنبال یه داماد مؤمن میگردم، دین داشته باشه، اخلاق داشته باشه، هیچی دیگه ازش نمیخوام. یه طلبه پای منبر ایشون بلند شد و نشست، این خواستگاری شد، یعنی من حاضرم دختر شما رو بگیرم. بعد که درس تموم شد شیخ را افتاد، دید پشت سرش طلبه داره میاد، خجالت میکشید بیاد جلو، خود شیخ برگشت رفت سراغ طلبه، گفت آقا شما پای درس بودید؟ گفت بلا. فرمودن حاضری با دختر من ازدواج کنید؟ گفت بلا. فرمودن چی داری؟ گفت هیچی ندارم، خودم و همه لباس. فرمودن مانعی نداره، آوردش خونه، به همسرش گفت دختر رو ببینم، با هم دیگه صحبت کنم، صحبت کردن، هم دیگر دیدن، پسندیدن، یه مجلس ولیمه، چون مستحب به شام عروس یه مجلس ولیمه درست کرد، یه دونه اتاق هم بهشون داد، لوازمی هم بهشون داد. سحر کاش بلغتا بیدار شد، خودش آب داغ کرد. خونه که آب نبود که، به این شکل گاز نبود که، خودش آب داغ کرد توی اتاق خلوت. اومد در زد، دخترم پاشو بابا، دامادم پاشو بابا، شب زفاف تموم شد، آب براتون داغ کردم، غسل جنابتتون رو انجام بدید که نماز شبتون نافله سحرتون از دستتون نرود. نه نماز صبح، حالا ازدواج میکنه تا 6 ماه نماز نمیخونه. مادره میگه بیدارش کن، بابا تازه دامادن تازه عروس هم، ولش کن بذار خوش باشه، خوش باشن. اگر تمام لوازم خوشی رو براشون فراهم کنید، والله و بالله ذکر الله تو اون زندگی نباشد، اون زندگی خوشی ندارد، چون علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. خونه بزرگ آرامش نمیده، ماشین خوب آرامش نمیده، زندگی مجلل آرامش نمیده، جهیزی درجه یک آرامش نمیده. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. دو رکعت نماز جوان و شب زفاف اگر کسی بخونه، هر حاجتی داشته باشه خدا شب اول زندگی بهش میده. شب که میری تو هجله وضو بگیر با هم سر، دو رکعت نماز لیلت و زفاف رو بخون، دستاتو در خونه خدا بلند کن، برای سعادت من شدن زندگی دعا کن. نکه اون شب هم خودتو به گناه بندازی، هم دیگران رو آلوده به گناه بکنی، مجلس بشه مجلس گناه و معصیت الله. و ازا مرو به لغوه مرو کراما. عباد الرحمن این گونه هستن، هنگامی که مجلس لغو باطل گناه میبینن، کریمانه از کنارش میگذرن. این آشمند حسین یزدی که عرض کردم ساکن شیراز بوده، خیلی عجیب آدم بود، اینا چه دین باور بودن. آدم گاهی این قصه ها رو میبینه میگه کی بودن واقعا. شهید دستگاه در حالاتشون نقل میکند رضوان الله علیه ما، فرمود با آشمند حسین گفتن دیشب دو تا از مریدات تو باغ ارم شیراز تو مجلس لهو و لعب شرکت کرد. این بزرگوار نماز ظهر رو خوند، رفت رو منبر بین الصلاته، گفت ای تجاری که فجار شدید، تا دیروز تو مسجد بودی، دیشب رفتی تو مجلس گناه شرکت کردی، من از این قصه دق میکنم میمیرم، خونم هم به گردن شماست. اومد پایین، پیر مرد نتونست نماز عصر رو بخونه، اینقدر گناه دو نفر روش اثر گذاشت. زیر بغلش گرفتن بردنش منزل. شهید دستگاه می‌نویسد که چند ماه بستری شد، یه مرتاضی از هندوستان اومده بود، از مغیبات خبر میداد، تو علوم غریبه کار کرده بود، اومد و یکی از مریدای آشمند حسین رفت پیش این مرتاض، بهش گفت من یه نیتی کردم میتونی بگی؟ اونم یه قدری فکر کرد، گفت زاهدترین خلق خدا روی زمین مریضه، نیت تو اینه، میخوای بدونی او خوب میشه یا نه؟ من میبینم او داغی بر جگرش نشسته که این داغ بعد 6 ماه او را میکشد. در 6 ماه آشمند حسین یزدی دق کرد مرد، که چرا دوتا از مسجدی های من رفتن تو باغ ارم تو مجلس گناه شرکت کردن؟ اینا عباد الرحمن بودن. نه که بعضی آدم میبینه هر روز خوشو به یه رنگ در میاره، هر لحظه میبینه یه شکل، مجلس گناه گناهکار رو مجلس گرم کنه، مجلس معصیت الله. خب گاهی وقتا روزه هم میشه، میگه حالا امشب شب تاسو است، یه روزه‌ای بریم، فرشم عاشوراست، یه روزه‌ای بریم. فرمودن فردای قیامت اگه مجلسی به پا بشه تو خونت، این طرف اون طرف، تو اون مجلس گناه هم نکنی، یادی از خدا تو اون مجلس نشه، یا آیه قرآنی خونده نشه، یه حدیثی، یه مطلب زیبایی گفته نشه، قیامت اون مجلس برای صاحبش حسرته، حسرت میخوری. یکی از اسمای قیامت یوم الحسره. آقا قیامت همه ما حسرت میخوریم، مؤمنین هم حسرت میخورن، متقین هم تازه حسرت میخورن. چرا؟ تمثیلش اینه، دقت کنید. گروهی رفتن توی غاری، ببینن چیزهای سنگهایی میدرخش، میگن اینا سنگ مرمره، ارزشی نداره، جواهر نیست، چیزی بر نمیدارن برای خودشون. یه گروه میگن اینا جواهره، هر کدومی مقداری بر میدارن. غار تاریک، بیرون که میان در شعاع نور قرار میگیرن، من عجب، تمامش الماس بوده، جواهر بوده. هر دو گروه حسرت میخورن. اونایی که جواهر برداشتن حسرت میخورن، میگن چرا کم برداشتیم، کاش سه تا مش برمیداشتیم. اون کسانی هم که چیزی بر نداشتن حسرت میخورن که ما چه بیچاره بودیم، هیچی بر نداشتیم. والله قیامت یوم الحسرت، هممون حسرت میخوریم. اونایی که کار کردن نتیجه عملو میبینن، غصه میخورن، کاش بیشتر کار میکردم، کاش بیشتر دست پدرمو میبوسیدم، کاش بیشتر صله رحم میکردم، کاش بیشتر به ایتام میرسیدم، کاش بیشتر به فقرا خدمت میکردم، کاش بیشتر قرض الحسنه میدادم. او بیچاره ها هم که هیچی ندارن، که ندارن. قیامت همه حسرت میخورن، یوم الحسره. هر مجلسی به پا بشود ذکر خدا توش نباشه، قیامت حسرت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند برای هر 24 ساعت شبانه روز، برای هر ساعتش یه صندوق قیامت قرار داره. این 24 ساعت صندوق رو باز میکنن، ساعت 9 و نیم تا 10 و نیم شب بوده، این ساعت تو مجلس ذکر اهل بیت یاد خدا بوده، این ساعت تو که وام میکنن فرمان یک نوری و سروری از اون صندوق خارج میشه، که اگر اون نور و سرور را بین اهل جهنم تقسیم کنن، غمشون و عذابشون برداشته میشه. ساعتی رو باز میکنن که تو اون ساعت مشغول گناه بودی، مشغول معصیت بودی. وقتی در اون صندوق رو میگشاین، پیغمبر فرمان غمی و ماتمی از درون اون صندوق گناه خارج می شود، که اگر اون غم و ماتم رو تقسیم کنن بین اهل بهشت، همه محزون و غمین می شن. صندوق رو باز می کنن که تو ساعتی که بیکار بودی، نه گناه کردی نه ثواب، اونجاست حسرت میخوره. عجب، کاش یه دونه لا اله الا الله تو این صندوق گذاشته بودم، کاش یه سبحان الله توش گفته بودم، کاش یه کار خیری کرده بودم، کاش اقلن یه نگاه محبت آمیز به چهره پدر مادرم کرده بودم. بابا از پیغمبر برای من حدیث خوندن، از امام رضا برای من حدیث خوندن، که امام رضا فرمودن اگر یه نگاه محبت آمیز به صورت پدر مادر بکنی، خدا ثواب یه حج بهت میده. کاش لااقل این که از همه بی زحمت تر بود، تو خونه با والدینم نشسته بودم، یه نگاه محبت آمیز به چهرهشون میکردم، لاغل تو این صندوق تو این ساعت یه حجمم داشتم. عمرتون رو هدر ندید جوون. جوونی فصل کاره. من مکرر رو گفتم. اگه اهل دانش و تحقیق میخوایی بشی، سلولای خاکستری مغز الان کار میکن. تا 40 سالگی میکشه. از 40 تا 50 اطباء میگن راکده، رشد نمیکنه، کسری هم نداره. به مجردی که وارد 50 شدی، سلولهای خاکستری مغز کوچک میشه، کوچک میشه، کوچک میشه. تا 40 سالگی وقت کاره. بذار حدیث داریم، اگه کسی 40 سالش بشه، آدم نشه، شیطون میاد، دست میکشه به این صورتش، میگه به ابی وجهن لا یفلح، بابام فدای این صورتی که دیگه این صورت آدم بشو. جوونا تا 40 سالگی فرجه هایی هست. به مجردی که 40 سالت میشه، خدا به این دو ملک میگه غلظا و شددا علی، غلیظ بگیرید به بنده من، شدید بگیرید به بنده من. این بنده من رسیده به قله 40 سالگی. و فرصت ها رو غنیمت بدونید. فرصت خوبی آقا جوانی. قیامت هم اولین سوال ازتون اینه، شباب کفی ما ابلیته، جوونی تو کجا خرج کردی؟ به به. اونایی که اهل تقوا بودن، خدایا جوونی مو در خون حسین صرف کرد، جوونی مو در بندگی خدا صرف کرد، جوونی مو در طاعت تو صرف کرد. بعضیا میگن جوونی رو تو هرزگی و گناه صرف کردیم. قدر این لحظات شیرین عمرتون را بدانید. خب این شب شب خاصی است. میدونید قمر بنی هاشم سلام الله علیه یک چهره بین المللی است. یعنی چه؟ یعنی هندوها امشب از عباس حاجت میگیرن، ارمنیا دست خالی از در خونه عباس نمیرن. از سیمتری رو هوایی برید بالا تو همین پدرسان، اینجا که ارمنیا میشینن، فردا صبح برید ببین دیگاشون رو ببینید. ارمنیا قضا درست میکنن برای قمر بنی هاشم و حاجت میگیرن. اصلا دعایی نداره، اگه نگیرن این قرار نمی کنن. تمام فرق قبولش دارن. اینقدر خدا دست قمر بنی هاشم و به خاطر دستای بریدش تو عالم باز گذاشته که هر کس هر کجای عالم میگه یا باب الهوائج، دستشو میگیره و کمکش میکنه. در تنقیح المقال مرحوم ممغانی درباره حضرت ابوالفضل علیه السلام میفرماید کان شجاعا فارسا وسیما جسیما. عباس از سواری بود شجاع، وسیما خیلی نیکورو بود. ماه بنی هاشم همشون قشنگ بودن، بچه های پیغمبر بودن. اما ببین تو تمام این زیباها که همشون زیبا بودن، عباس تعبیر شده به ماه بنی هاشم. جسیما حضرت بدنش قوی بوده، یرکب الفرس المطحم، سوار اسب های قوی میشد و رجلاه تخطان الارض، نوک پای حضرت به زمین کشیده میشد وقت سوار بر اسب. و قد کان من فقهاء اولاد الائمه علیهم السلام، از فقیهان اولاد ائمه بود و کان عدلن ثقتن تقیین نقیا. عباس هم عادل بود، هم راستگو و ثقه بود، هم تقی بود و هم نقی بود. فقد قال صادق علیه السلام در شأن او فرموده است امام صادق علیه السلام: کان عمنا العباس ابن علی نافذ البصیره. فرماد عموجان ما عباس ابن علی دارای بصیرت بود، صلب الایمان، ایمانش محکم، جاهد مع اخیه الحسین، مجاهده کرد با برادرش حسین در کربلا، و ابلا بلا ان حسنا دلاوری خودش رو آشکار کرد و مزا شهیدا. بعد ارباب مقاتل نوشتن: ان العباس لما را وحدته، عباس چون قریبی برادر رو دید، دید حسین تنها شده، اتا اخاهو، اومد پیش برادر و قال یا اخی هل من رخصته، به منم اجازه میدان رفتن میدی؟ عبارت رو عرض میکنم: فبکل حسین بکاءً شدید، ابی عبدالله با شدت گریه کرد. چقدر گریه شدت داشت؟ حتی ابتلت لحیتو به دمو، عشقها محاصل حسین رو تر کرد. و قال یا اخی، فرمودن برادر: کنتل علامت من عسکری، تو پرچم لشکر منی، و مجمع عددنا، تو مرکز تجمع عدد ما هستی، فاذا انت غدوت الى الجهاد، اگر تو بری تو میدون جهاد، یعول جمعنا الى الشتات، جمع ما پراکنده میشه، و امارتنا تنعت الى الخراب، اصلا ساختمان سپاه من خراب میشه. عباس جان فقال العباس عمر بن هاشم فرمود: فدا که روح اخی، جان من فدای تو یا سیدی، ای آقای من. بعد یه جمله‌ای داره اینجا حضرت فرماد: قد زاغ صدری من الحیات الدنیا، این سینم از زندگی دنیا تنگ شده. چرا؟ آخه این چه زندگی است که من ببینم بچه های تو آب ندارن؟ این چه وضعی است که من ببینم پسر فاطمه غریب و تنها شده؟ و اريد ان آخذ الثار من هؤلاء المنافقين، اراده کردم برم خون این منافقین رو بگیرم. فقال الحسین علیه السلام، اینجا بود که ابی عبدالله عملا دست و پای عباس رو بست، ولا با اون حالت اگه عباس رفته بود، والله این اعتقاد باطنیمه، یه نفر کربلا باقی نمیذاره. اون چه انسانو آرام میکنه اینه. آقا رفتنش رو منوط کرد به چی؟ فقال الحسین: اذا غدوت الى الجهاد، که آماده شدی بری به جنگی، فطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء. اول برو یک کم برای این بچه ها آب بیار. فلما اجاز الحسین اخاه العباس، همین که اجازه گرفت از برادر، للبرازه برز کالجبل العظیم، به مرتبه لشکر دیدن مثل کوه استوار، و قلبه کالتود الجسیم، قلب مبارکش مانند یک کوه قوی حرکت کرد. لانه کان فارسا حماما و بطلا زرقاما، چون ابوالفضل تک سواری عظیم و پهلوانی رشید بود، و کان جسورا علی الطعن و ضرب فی المیدان الکفاح و الحرب. عباس وقتی که نیزه به دست می گرفت و شمشیر می زد، کسی در میدان نبرد حریف او نمی شد. بعد اینجا یه روایت داره، در خصایص وقتی خواست حرکت کند، یکی از فرزندان عقیل اومد پیشش، گفت بذار قصه ای رو برات بگم. یه روز پدر من و پدر تو علی صدا زد، گفت برو از شجاع‌ترین قبیله عرب برام یه زن انتخاب کن، خواهم از اون زن شجاعه خدا به من یه پسر بده، پشت و پناه حسینم در کربلا بشه. تا این جمله رو گفت، فرماد ابوالفضل اسران به قدری پاش رو این رکاب فشار داد، رکاب از چند جا پاره شد، گسسته شد، و ابوالفضل حرکت کرد طرف میدان. حالا انشالله فردا تاسوعاست، براتون فردا مطالبی رو ظهر عرض میکنم. چون شب 21 بهش فرموده بود ولدی. معلوم میشه از ابوالفضل نقشش خیلی مهم بوده، چون داره که امیرالمومنین حضرت عباس رو بغل گرفت شب 21، به سینش چسبون، چشماش هم بوسی. چه جایگاهی داشته قمر بنی هاشم که امیر المومنین بهش فرماد ولدی، ستقر عینی به کفی یوم القیامه، پسرم من قیامت چشمم به تو روشن میشه. ولدی اذا کان یوم عاشورا، پسرم روز عاشورا که شد، و دخلت المشرع، داخل شط شدی، ایاک ان تشرب الماء و اخوک الحسین اتشا، مبادا آب بخوری حسین من تشنه باشه. السلام عليك يا رب الصالح، المطيع لله لرسوله والأمير المؤمنين والحسن والحسين، کام عباس بر تو سلام ابا، از بوسه مرتضا به دست زد پیداست را مقام ابا. امیر المؤمنین نشسته بودن برد عربی وارد شد، عرض کرد یا امیر المؤمنین براتون یه هدیه آوردم. صندوق را گذاشت جلو امیر المؤمنین، می نویسن عباس 9 سال بود، دم در مؤدب ایستاده بود. امیر المؤمنین در صندوق باز کرد، دیدی یه شمشیر زیبا براش هدیه بردن، دیده عباس داره خیره خیره به شمشیر نگاه میکنه. فرمودن پسرم دوست داری شمشیر رو به تو هدیه بدم؟ گفت بله پدر جانم. عباسم بیا جلو، قمر بنی هاشم رفتن جلو. امیر المؤمنین شمشیر رو به کمر عباس بست، نوک شمشیر به زمین کشیده می شد. اصحاب دیدن یه مرتبه علی شروع کرد بلند بلند گریه کرده. گفتن چرا گریه میکنی؟ شمشیر دیه دادن که گریه نداره. فرمودن یه روزی رو میبینم شمشیر رو به دست میگیره، میخواد برا بچه‌های حسین عواب ببره، اما دستاشو از بدن جدا میکنه. از کجای روز بخوانم براتون؟ خیلی جمله رو دوست دارم و شما هم دوست داری. فوقف العباس متحیرا، لشکر دیدن عباس وسط میدان سر حیرت فرو رفته. چرا متحیری پسر علی؟ چرا سرگردانی؟ به زبان حال میگه مرزم میخوام به جنگم، دست ندارم. امشب نباید اصلا براد روزه بخوانه، نیاز به روزه خان نداری. امشب میخوام به خیمه برم، آب ندارم. دیدن قمر بنی هاشم بالای است، داره سرش رو تکان تکان میده. عباس
چرا سرتو تکان تکان میدی؟ به زبان آل میگه مردم تیر در چشم نشسته، میخوام تیر رو در آرم دست ندارم. هرچه سر نازنین رو تکون داد دید تیر بیرون نمیاد. آخه تیر رو هر مله زده بود، آخه تیرش شعبه بود. خدا لعنت کنه عمر صدام، دستور داد عباس و تیرباران کنید. می نویسن بلا تشبیه بدن مثل بدن خارپشت پر از تیر شده بود. وقتی سر آورد پایین کلا خود از سر به زیر افتاد، سر ماه بنی هاشم برهنه شد. چه کردن؟ بزا بگم چه کردن. شب تاسوعا دیگه نذاشتن سرشو بلند کنه، عمود آهن زدن. فرج امام زمان رو در نظر بگیرید، بگم عمود با سر عباس چه کرده؟ امشب باید روزه سخت خونده بشه، شب تاسوعا. نمیدونیم تاسوعای دیگه ای رو هستیم یا نه. عبارت خصائص اینه، تا عمود زدن. اول عربیشو میگم، تا شاید معنای فارسیشم بگم. تا عمود زدن فسقت مخرعته علی کتفه.
فرق عباس کجا عمود آهن؟ فرق عباس کجا عمود آهن؟ خسرو به ناد کجا ایلم دشمن؟
ای اهل حرم میر و علم دار نیامد، علم دار نیامد، علم سقای حسین سید و سالار ای اهل حرم میر و علم دار نیامد، سقای حسین سید و سالار نیامد، سقای حسین علمدار نیامد، ای اهل حرم سقای حسین سید و ای اهل حرم میر و علم دار نیامد، سقای حرم لب خشکیده من ساحل آمون، این دیده چون دریا آمون، میان موج این دریا آمون، جمال دلبرم پیدا. حسین جان قلم تیر است و جوهر خونم، دفتر وادی عالم، در این دفتر هماره مشق سقا سیدی مولام.
بسمك العظيم العظم، بسمك العظيم العظم، العظم الأجل الأكرم، يدين المقتولتين العباس يا الله. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وترحم على أجزنا وأغثنا بحقهم يا كريم. السائقنا مما رأى فرما مبان فرج مولاي عزيز ما برطرف فرما اسباب زهور شن بآفية كامل فراهم فرما ناغي من دي غيبتش بذات ناغي بريد يا مجانش بما أفرما باقی مونده ی غیبتش به بدن که بودم به جانش زینب ما افرم باقی مونده ی غیبتش به لبای که بودم آتش حسین به ما افرم باقی مونده ی عمر ما را در دوران ظهورشون تقدیر فرمان. هرچه خیر است در این لیله عزیز صدقه سرون بزرگوار بر ما نازل فرما. هرچه شر رسو فتن و بلاس به احترامش از ما دور فرما. گناهان ما به احترامش عفو فرما. دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما. کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما. برای خادمی آستان شریفش مراجع عذاب مقام معظم رهبری حفظ فرما. ارواح طیبه شهدای ما مرای زبل حقوق جمع غریق رحمت فرما. نسل جوان ما رو در فناه ولیت از انحرافات حفظ فرما. مسائل ازدواجشون رو فراهم فرما. مظلومین فلسطین و لبنان و عراق رو به عنایت ولیت نجات بده. قاطبه مرزا از موالی و لباس عافیت بپوشن. الهی ما را حسینی زنده بدار، ما را حسینی بمیرم. شب اول قبر ما را به نور حسین منور گردان. در نسل ما کم ارادت به حسین تا قیامت قرار مده. صبح قیامت ما را با ذکر حسین محشور گردان. سین زنان حسین حسین گویان از باب الحسین وارد بهش گردان. حسن عاقبت مرحمت فرما النبی والی ثم عجل غفر.